بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث تمسک به عام در جایی که مخصص ما مجمل باشه، در اجمال مصداقی در موارد دوران بین اقل و اکثر یک در واقع شبهه‌ای بود که بعضی توهم می‌کنند، که مرحوم آخوندم اشاره کرده که میشه در اینجا به عموم عام تمسک کرد، چون عام اکرم کل فقیر شامل این زید فقیر ما هم میشه، لا تکرم الفساق من الفقرا چون نمیدونیم این زید فاسق هست یا نه، نمیگیره زیدو، پس خب به اکرم کل فقیرن تمسک میکنی، ما که نمیدونیم زید فقیره یا نه، فاسقه یا نه. جوابشو مرحوم آخوندم داده دیگه، حالا اونایی که بعد آخوند مثل ناینی و مثل آقای صدر و دیگران گفتن، در واقع توضیح جواب آخونده، خواستن تعمیق کنن که آقا ببین اکرم کل فقیرن درست ظهورش با مخصص منفصل از بین نمیره، درسته، لا تکرم الفساق من الفقرا ظهور اکرم کل فقیرن رو نسبت به تمام فقرا از بین نمیبره، این درسته، اما حجیتش رو که از بین میبره، حجیتش در فقیر فاسق از بین میره، بنابراین در فقیر فاسق ما حجت نداریم بر وجوب اکرام یا بر جواز اکرام، پس ما اگر این آدم فاسق باشه ما حجت نداریم، چجوری میخواییم به اکرم کل فقیرن تمسک کنیم؟ این جوابیه که مرحوم آخون به یه عبارت خیلی مختصر و همون عادت مرحوم آخون اجمالی داده، ولی بعد دیگه توضیحات که بعدن دادن حالا همون تعمیق اون داستانیست که مرحوم آخون اشاره کرد. بعد آیه صد فرمودن حالا تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص در این مواردی که گفتیم، یعنی دوران بین اقل و اکثر، یه وقت به لحاظ شبهه حکمیه است، که یعنی مثلا من بگم که آیا این اگر فاسق باشه اکرامش جایز یا نه، اگر فاسق نباشه اکرامش واجب یا نه، اون به نحو اگری خواهد بود که اون فایده ای نخواهد داشت. شبهه موضوعیه، نمیدونم اثبات حکم ظاهری برای وجوب اکرام در فقیری که مشکوک فسقش، که حالا اون بحثش رو قبلا گفتیم. بعد یک بحثی رو اینشون مطرح کرد که جعل مطلق در فرد مشکوک غیر مقید به عدالت از باب اینکه مولا احراز کرده باشه. اینم فرمود در قضایای حقیقیه اتفاق نمیفته. بعد گفت الا در دو مورد، یه موردش قضیه حقیقیه نیست، یه موردش حقیقی است. اونی که حقیقیه نیست و دیروز گفتیم اگر، البته اصلش یه مثاله، بعد فقها هی بحث کردن، اصل داستان اینه، یه لعن الله بنی امیه قاطبتن داری، این که داریم، یه نفرم داریم به نام معاویه ابن یزید ابن معاویه، اینم داریم که بحثه که این مؤمن بوده یا مؤمن نیست، یه مطلبی ازش در موردش هست که بعضی میگن این نشانه ایمانه، بعضی میگن نه خیلی نشانه ایمان نیست، این مثلا ایمان به اصطلاح فقهی ها، درسته این آدم بهتر از پدرش بوده ولی این نشانه ایمان نیست، بس سر این. بعد حالا سوال اینه که این لعن الله بنی امیه قاطبتن رو میتونیم نسبت به اینم بگیم، یعنی بگیم اینم لعن کنیم یا نه، این یه سوالیه. اینم از این چیزاست که مثل اون شبهه عبائیهی که توی قبلا خوندید شاید اصول مطرحه، اینم از این شبهاتی که احتمالا همین طلبه های خودمون تو نجف، چون اینا ظاهرن بیکار بودن زیاد از این چیزا با هم دیگه بحث میکردن، بعد اینا وقتی یه چیزی اینجوری پیدا میکردن میرفتن سراغ علما، هی به این میگفتن به اون میگفتن، این یه کلمه میگفت اون یه کلمه میگفت، خلاص حالا این داستان تبدیل شده به یه بحثی. حالا مرحوم آقای صدر میخواد بگه بله میشه به عموم این لعن الله بنی امیت قاطبتن تمسک کرد باش به این شرایط. حالا این اینو تطبیق میکنه، یه قاعده در میاره، میگه اولا قضیه خارجیه باشه، لعن الله بنی امیت یعنی همین حاکمان بنی امیه، نه هر کی از بنی امیه است، چه اونایی که الان هستن چه اونایی که بعدن قرنها بعد میان از این خاندانن، نه همین چند تایی که حاکمن. این شرط اول. شرط دوم، یه جوری نباشه که ما به دست بیاریم که مولا شرایط خودش احراز نکرده در این افراد خارجی، بلکه احرازش رو گذاشته بر عهده مای مکلف. این دو. سه، ما هم از خارج نمیدونیم که کسی از تحت این عام بیرون اومده، یعنی ما علم نداریم که یه کسی مثلا بنی امیه مؤمنی داریم که قطعا لعن الله بنی امیه تقاطبتا اونو در بر نمیگیره. یه مثال عرفی هم اگر یادتون باشه آخون زد، گفت که فرض کنید مولایی به عبدش یه همسایه ها رو دعوت کن یه شامی بهشون بدیم، همه همسایه ها رو دعوت کن. خب این قضیه خارجی است، نه اینکه اونایی که الان همسایه هن و بعد میان، همین قضیه. بعد از اون طرف این عبد میشناسه این مولاشو، میدونه این با بعضی که دشمنه اونا رو حاضر نیست تو خونش رابطه، این اونجوری نیست که با دشمنش هم رابطه و بخواد بیاد اینجا مهمونش کنه و اینا، پس میدونه قطعا عدو مولا خارجه. حالا این میگه همه همسایه ها رو دعوت کن، این یک قضیه خارجیه. دو، عبد میگه خب میشه که مولا خودش میدونه که اینا هیچ کدوم دشمنش نیستن، با هیچ کدومشون دشمنی نداره. دو، یعنی نداشته بر عهده من که برم ببینم کی دشمنه کی نیست، منم که نهیدم که اینا کسیشون دشمنه با مولا باشه، میره همه رو دعوت میکنه، ولی اونی که شک داره که این دشمن مولا هست یا نه، یعنی یه عده رو میدونه دشمن نیستن، یه عده هم نمیدونه که هستن یا نیستن، همه رو دعوت میکنه. آقای صد میگه اما اگر اینجا قضیه خارجیه نباشه، حقیقیه باشه، یا اینکه مولا تعیین شرایط رو بر عهده شما، یعنی احراز شرایط رو بر عهده شما گذاشته بود، آقا برو ببین کی دشمن منه دعوتش نکن، اونی که دشمن من نیست دعوتش، یا اینکه شما خودتون دیدی بابا بعضیا دشمنه، پس این همه رو که گفته واقعا همه رو نگفته، بعضیا خارجن، خب اونجا دیگه نمیتونی. بعد ایشون فرمود این در واقع شبهه مصداقیه به معنای حرفی کلمه نیست، گفت در واقع این استثناش هم یه استثناء منقطعیه. خب دیر نشه، این میخوایم دومی رو بگیم. ایشون میگه ولی در یه جایی در مواردی که به نحو قضیه حقیقی هم باشه میشه باز تمسک کرد. مثل چی؟ یه فرض کنید کل ماء مطهر داشته باشیم، با همین تعبیر هر آبی پاک کننده است، آب. بعد ما میدونیم که اگر یه چیزی نجس باشه نمیتونه پاک کننده باشه، با یه نجسی نمیشه یه چیز رو پاک کرد. خب پس قطعا آبهای نجس از تحت کل ما انتاه متحر خارج. بعد ما شک میکنیم یه نوع از آب نجسه یا نه، مثلا آب دریا میدونی شوره بعد مزدست، مثلا این شاید نجسه، اینجا میتونیم به عموم عام تمسک کنیم؟ آقای سعد میگه اینجا میشه به عموم عام تمسک کرد ولو قضیه حقیقیه باشه. فوقش به دو تا شرط اخیره که از اون سه شرط در فرض قبلی سه تا شرط بود، قضیه خارجیه، احراز شرط بر عهده مکلف قرار نگرفته باشه و ما فردی رو خارج از عام احراز نکرده باشیم، تخصیصی رو احراز نکرده باشیم. میگه اون شرط اول اینجا نیست، یعنی قضیه لازم نیست خارجیه باشه، قضیه حقیقیه. الکل ماء مطهر، چه اون آبایی که الان هست چه آینده میاد. ولی اون دو تا شرط هست، یعنی ما احراز نکردیم که مولا تعیین خصوصیات، احراز خصوصیات بر عهده ما گذاشته، نه، خودش رفته دیده اصلا حقیقت آب کلن پاک کننده است، یعنی پاک است و پاک کننده. که حالا این البته میدونید که الهام این مثال منشأش اون ماءً تهورا، اما این داستان از اون دیگه بابا، کل این قصه بینه اینا میدونید فقها اصولی ها یه دونه آیه مثلا العلم نقطتون کسر و حل جاهلون دیگه، اینش اصلا بحث کردن هی برش شاخه بشه. اونجا میگیم الما، میگیم ما انتهورا، خب میگیم ما تهور یعنی طاهر المطهر، اینجوری میگیم دیگه. حالا آقای سعد میخواد بگه که وقتی که قضیه ولو حقیقی است، اما اینجا چون ما شاهدی نداریم که احراز شرایط رو بر عهده مکلف گذاشته باشه، میگه خدا احراز کرده خودش، خب میدونسته چی خلق کرده دیگه. مثل آب اصلا یه چیزیه که ذاتاً و طبیعتاً پاکه، بنابراین گفته پاک کننده است. ما هم احراز نکردیم که یه آبی باشه که ذاتاً نجس باشه، یعنی آب باشه، آب به اصطلاح که حالا ما باز تو فقه میگیم آب مطلق، آب مضاف. آب مطلق یعنی اونی که بهش میگیم آب، آب مضاف یعنی اونی که آب یک چیزی، عصاره یه چیزیه. اون نه، اون که حالا اصلا از آب نیست، مثلا آب مضاف آب نیست، مثلا یه چیز دیگه است. آب آیه صد میگه اینجا هم میشه، میگه اون که من اونجا گفتم در قضایای حقیقیه معنا نداره احراز شرایط بر عهده مولا باشه، گفتم الا در یه جا، اون اینجا، اون الایی که من اونجا گفتم اینه، اینجاست که شارع داره یه چیزی رو برای طبیعتی بار میکنه مثل مطهریتو، که ما میدونیم این مطهریت یه شرطی داره، طاهریت، وش اینجا معنا داره که مولا خودش در اون طبیعت این شرط رو احراز کرده که طبیعت آب طاهره، به همین دلیل طبیعت آب گفته مطهره. نه اون که حالا یعنی اعتبار مبتنی بر یک حقیقت دیگه، یعنی اگر خدا گفته مثلا قائت نجسه آب پاکه، معناش این نیست که میتونست عکسش هم بگه، ما که اشعری که نیست، اون ملاک داشته دیگه، یعنی اون ملاک نجاست رو نداره، اون ملاک طهارت رو نداره. در انتهای داستان ایشون اشاره میکنه به یک کلمه از جناب شیخ، گفتن شیخ انصاری معتقد بوده که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص، همین بحثی که الان توشیم، اگر مخصصش لفظی باشه نمیشه تمسک کرد، اما اگر لبی باشه میشه. مثالش چی؟ دعن الله بنی امیه قاطبتن، یعنی همه داستان روی مثال این مثال هم. گفتن این لعن الله بنی امیه قاطبتن مخصصش لبیه. ما میدونیم که مؤمن استحقاق لعن نداره، این مخصص لفظی نیست، نه اینکه مثلا شارع به لفظ تخصیص زده باشه. اینو فرمایشیست که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ فرم، یعنی منصوب به ایشون، مرحوم آخوند این رو، من عبارت آخوند رو بهشونتون بدم، مرحوم آخوند این رو به شیخ نسبت نمیده، حالا دیگران نسبت دادن، اما این رو ازش دفاع میکنه، میگه بله همینه، اگر لبی باشه میشه تمسک کرد، لفظی باشه نمیشه تمسک کرد. فوقش توضیح میده، میگه لبی دو جوره، خوب دقت کنی، میگه لبی یه جوریه که اینقدر اون مخصص آشکاره که همین که مولا عبارتو میگه مخاطب اون رو با اون قید میفهمه. میگه اگه اینجوری باشه، این که اصلا مثل مخصص متصله، این دیگه مخصص منفصل اصلا نیست، و چون مخصص متصله خب قبلا گفتیم مانع از ظهوره، و چون مانع از ظهوره گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص نمیشه کرد، پس اون هیچ مشکل نداره. میگه اما اگر اینجور نباشه، یعنی یه مخصص لبی داریم ولی اینقدر به تعبیر آخوند اینقدر ظهور نداره که به تعبیر ایشون یصح ان یتکل علیه المتکلم اذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب، یعنی اینقدر نیست که متکلم اگه خودش میدونه چون اینجوری میفهمن دیگه نمیگه قیده رو، میگه اینا دیگه میفهمن اینجوری، نه اینجوری نیست، به این وضوح نیست، میگه این میشه کل منفصل، و اون وقت این رو میشه در شبهات مصداقی بهش تمسک کرد. همون مثال سید و عبد رو اینجا ذکر میکنه آخون، همون مثال بنی امیرم اینجا ذکر میکنه مرحوم آخون. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینجا ما فقط یه لب داریم، لفظ که نداریم، یه محتوا داریم، اون محتوا در اون مقداری که ما یقین داریم هست، بیش از اون که نیست. مثلا این مثال که الان براتون توضیح دادم، میگه مولا به عبد خودش میگه برو همه همسایه ها رو دعوت کن، بعد عبد میشینه فکر کنه میگه خب این مولای ما که از اون آدم های لجوجه، اگه با کسی دشمن باشه اهل این که مثلا بگو بیا اینجا بفرمایید احوال پرسی نی، پس اون دشمناشو نمیخواد. مرحوم آخون میگه خب این فقط این مقداره که، پس این اکرم کل جیرانی در ناحیه جیرانی که یقیناً دشمن مولاند از حجیت میفته، بقیهش به حجیت خودش باقیه، جیرانی که نمیدونه دشمنن یا جیرانی که میدونه دشمن نیستن. این غیر از اینه که به لفظ مولا بگه، مولا بگه اکرم کل جیرانی، بعد بگه لا تکرم جیران العدو لی، مثلا اونایی که با من دشمنه، اینجوری بگه. اون میگه خب نه اون دیگه نمیشه، همون بحثی که قبلا گفتیم، اما اینجا میشه. میگه فرماد کانه اصالت العموم باقیتن علی الحجیه به نسبه الى من لم یعلم به خروجهی ان عموم الکلام همین باقی. این فرمایش مرحوم آخونده مرحوم آقای صدر اشکال میکنه، من چون میخواییم بس تمام بشه کلمه رو بگم، میخواییم چه حرفیه مخصص، چه لفظی باشه چه لبی، به هر حال داره عام به دو قسمت حجت و لاحجت تقسیم میکنه. شما نمیدونی این مصداق تو حجتش قرار داره یا توی لاحجت، پس نمیتونی تمسک کنی. میگه این که شما آمدی لعن الله بنی امیت قاطبتن و با این خاصی درست کنی، اگر به اونی که من میگم برمیگرده درسته، اونی که ما گفتیم با شرایطی که ما، اما غیر از این باشه نه، که ایشون میخواد بگه که اینم برمیگرده به همون مطلب ما، که آخر داستان مرحوم آخوند به همین مثال لعن الله بنی امیت قاطبتن ذکر میکنه، فبل یمکنن یقال ان قضیت عمومه للمشکوک انه لیس فردن لما علم به خروجه من حکمه به مفهومه فیقال فی مثل لعن الله بنی امیت قاطبتن ان فلانن و ان شک فی ایمانهی یجوز لعنه لمکان العموم و کل من جاز لعنه لا یکون مؤمنن فینتج انه لیس به مؤمن. آره. بعد فتعمل جیدا، این فتعمل جیدا اشاره است به فرمایشاتی که بعدها 100 سال بعد تقریبا آقای صدر فرموده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.